اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و مجیب. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب ما بحثی که این کارخونه تیر زد بالاخره صادرات هم داره عرض کنم خدمت شما. خب جساس بحث بسته بر اصناف رو مطرح میکنه که حالا این بحث عرض کردم نکاتی که در این بحث هست دخالت داره در تحلیل حقیقت تعلق زکات به عین ذکری. یکی از نکاتی که اولین دلیلی که ذکر میکنه در واقع اجماع صحابه بر جواز اعطاء زکات نسبت به یک صنف خاصه و عدم لزوم بست. خب حالا البته تو این کسانی که اسم میبره از حضرت علی هم اسم برده. ما دو مرحله بحث اینجا هست، اینا فقط طرح بحث میخوام بکنم، بعدن بحث مفصلش رو بعدن طرح میکنیم. یکی این که چقدر اجماعی که در منابع عامه برای یه مسئله نقل شده اعتبار داره، یک نکته. و اصلا به طور کلی حالا یه بحث کلی تر میزان تأثیر فقه عامه، روایات عامه در فقه ما. یه بحث دیگه خصوص روایتی که حضرت از حضرت علی نقل شده، چون ما در واقع یک روایتی در عده شیخ طوسی شیخ نقل میکنه و اون رو مستند حجیت روایات موثقه قرار میده که اگر شما در موردی روایتی پیدا نکردید از ما، فنظروا الى ما رووه عن علی علیه السلام، به عنوان اصل اولی در جایی که روایتی برخلاف نباشه یا بر وفاق نباشه آیا میتوانیم به روایت های عامه تمسک بکنیم یا نمیتوانیم. این دوتا بحث بحثی است که ما حالا بعدن بحث میکنیم، چون اینا متوقفه بر این است که ما روایت نداشته باشیم. حالا اگر روایت داشته باشیم بحث روایت در واقع یک نوع اصل عملی، یک نوع اصل اولیه. ما بگیم اصل اولیه اینه که در جایی که روایت نداشته باشیم به فتوای عامه عمل کنیم یا به روایاتی که از حضرت علی اخذ کرده اند عمل کنیم. این دو مرد دو بحث، یکی به طور کلی به روایات عامه یا به فتوای عامه عمل کنیم، یکی به خصوص روایت هایی که از حضرت علی علیه السلام نقل کردن. این بحثشو بعد از همه روایات ما به هر دو جهت بحث انشاءالله خدا توفیق بده خواهیم پرداخت. حالا جساس خب یکی از روایت هایی رو که آیاتی رو که تمسک کرده بود که بحثش رو کردیم، این توب دو صدقات فنه ماهیه و این تخفوها و توب دو الفقرفه و خیل لکم، این بحثش گذشت. یکی از چیزهای دیگه ای رو که ذکر میکنه میگه و یدل علیه ایدن قولو تعالی فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که اشاره کردم این مبتنی برای نفع این حق معلوم مراد زکات باشه که ما عرض کردیم از روایات ما استفاده میشه، این مربوط به زکات نیست، یک حق دیگر است. پس فرمون اینم ربطی به این بحث نداره. خب استدلالات رو ایشون میکنه، بعد یه سری روایات نقل میکنه. حالا من میخونم روایات اینها رو، البته چون مشابه این روایات در میان روایات ما وجود داره نیازی به این روایات نیست، ولی حالا این که به هر حال همچی روایاتی هم هست. یک، بعضی روایاتی که اینجا ایشون نقل میکنه در مورد این که میشه یک صدقه رو به یک صنف واحد پرداخت کرد. قال ابوبکر که مراد ابوبکر جساس، یدل علیه ما رو فی حدیث سلامت ابن سخر این ظاهر من امرأته ولم یجد ما یطعم فامره النبی ان ینطلق الى صاحب صدقت بنی زریق لیدفع الیه صدقاتهم فعجاز النبی دفع. میگه که اون پیغمبر اجازه داد که اون صدقه رو به این یک شخص خاص بده، فقیر بوده و بنابراین میشه به فقیر اعطا کرد. البته تو بحث ما یه نکته ای که هست، کل این روایاتی که بعد از این خواهد آمد استدلالش بر این هست که میشه به فقیر تمام صدقه رو داده بشه. ممکنه بین فقیر و غیر فقیر فرق باشه در نحوه تعلق زکات به اصناف ثمانیه یا لاقل اصناف اربعه، یعنی اونایی که متعلق به لام هستن، ممکنه بین فقیر و غیر فقیر هم فرق داشته باشه. بنابراین رو داشته باشید تو بحث اثر داره. خب و فی حدیث عبید الله ابن عدی ابن الخیال فی الرجلین اللذین سأل النبی عن اسم الصدقه فراهما جلدین فقال ان شئتما اعطیتکما. حالا اون کی چی؟ و یدل یه میگه پیغمبر همچنین فرمودن امرتو ان آخذ الصدقه من اغنیائکم و اردها فی فقرائکم، یا و قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن اعلمه ان الله تعالی فرض عليهم حقا في اموالهم يؤخذ من اغنيائهم ويرد في فقرائهم، که اینا مربوط به صدقه واجبه هست که فرض هست، ولی صدقات مستحبی که فرض نیست. صدقه واجبه فرضی که بر همه افراد واجب هست، نه به جهت یک حدیده خاصی که پیش اومده باشه مثل کفاری مفاری، همین زکات. بعدشون میگه فاخبر ان المعنى الذي به يستحق جميع الاصناف هو الفرق هو الفقر لانه اما جميع الصدقه واخبر انها مصروفه الى الفقراء و هذا اللفظ ما متضمن. ممکنه ما بگیم که اصلا صدقه ملک فقراست، در غیر فقرا اون خارج ملک فقرا رو ما به غیر فقرا کنه اجازه داده شده. حالا اینو داشته باشید، این خیلی مهمه تو بحث. فاخبر ان المعنى الذي به يستحق جميع الاصناف هو الفرق لانه اما جميع الصدقه و اخبر انه مصروف به الفقراء و هذا اللفظ ما اما تضمن من الدلاله يدل على المعنى المستحق به الصدقه هو الفرق و ان عمومه يقتضي جواز دفع جميع الصدقات الى الفقراء حتى لا يؤتي غيرهم، به فقراء همه صدقه رو میشه داد. خب عرض کردم این فی الجمله عدم لزوم بفت رو اثبات میکنه، اما اینکه به غیر فقراء بشه همه زکات رو داد، اون از این روایات استفاده نمیشه. ما مشابه این تو روایات خیلی زیاد داریم و این تو این بحث کاملا دخالت داره. بعد میگه بل ظاهر اللفظ یقتضی ایجاب و ذالک، قولی صلی الله علیه و آله امرتو، خب بحث سر این هست که خب ما قطعا زکات رو میشه در غیر فقرا هم صرف کرد، در عاملین علیها، در مؤلفت قلوبهم، که خب فقر معتبر نیست. وقت اینو چجوری اینها رو جمع باید کرد؟ تو عبارت بعدی سعی میکنه این نکته رو پاسخ بده. فإن قيل العامل يستحقه لا بالفقر، سائی زکات و جابی صدقات این مستحق زکات هست ولی به جهت فقر نیست. یقیل له لم یکونو یأخذونها صدقتن و انما تحصل الصدقه للفقراء ثم یأخذها العامل عوضاً عن عمله لا صدقتن. میگه یه سری صدقاتی تو مال هست، این صدقات مال فقراست، خب عاملین میان برای فقرا کاری انجام میدن در مقابل کاری که نفعش به فقرا میرسه و با اذن ولی فقرا انجام گرفته پول دریافت میکنن. این نه اینکه ابتداعا و اولا و به ذات برای اونها باشه. که فقیر تصدق علیه فاعطاها عوضا عن عمل عمل له، ما یه پولی به فقیر میدیم، فقیر یه بنا میاره خونش کار بکنیم، پول رو بهش میده، شبیه اینه. و کما کنه یتصدق علا بریره فتهدیه للنبی هدیتا للنبی و صدقتا لبریره. بریره فقیر بوده، صدقه رو دریافت کرده بوده، این صدقه رو به پیغمبر هدیه میده. برای پیغمبر صدقه نیست که حرام باشه، برای پیغمبر هدیه است، برای اون بریره زکات و صدقه است. خب فإن قیل، حالا عامل رو حل کردیم، فإن المؤلفت قلوبهم قد کانوا یأخذونها صدقه لا بالفقر، قیل الله لم یکونوا یأخذونها صدقه، مؤلفت قلوبهم به عنوان صدقه دریافت میکنن. اینها چون مصلحت فقرا اینه که این کله گنده های مزاحم یه مقدار مزاحمتشون کم شه، خلاصه این به عنوان، ولو این مصلحت غیر فقرا هم هست، ولی همین مقدار که مصلحت فقرا باشه شارع اجازه داده که این فقرا، به خصوص این بیش از همه مصلحت فقراست، حالا این نداره این مطلب رو، اون اینه که آدم های گردن کلوف معمولا به فقرا بیشتر زور میگن، به افراد دیگه زورشون نمیرسه، به این فقرا بیچاره ها تحمیل میکنن. میگه اگر خلاصه به اینا داده بشه که یه مقداری دهنشون بسته بشه به نفع فقراست. فإن قيل فإن المؤلفة قلوبهم قد كانوا يأخذونها صدقة لا بالفقر، قيل الله لم يكونوا يأخذونها صدقة وإنما كانت تحصل صدقة للفقراء فيدفع بعضها إلى المؤلفة قلوبهم لدفع اذیتهم عن فقراء المسلمین، اولا نسبت به فقراء مسلمین اذیت نکنن، ثانیا مسلمان بشن یا اسلامشون نیکو بشه، فیکونو قوتن لهم، این مؤلفت قلوبهم قوتی برای فقراء خواهند بود. بنابراین مصلحت فقراء این هست که یه مقداری از پول بدن به اون مؤلفت قلوبهم که دفع شرشون بشه یا جلب نفعشون بشه. نه میتونه باشه، یعنی همین مقدار، همین جمع بینه، میگه جمع بین این روایت و آیه شریفه اینه دیگه، از یه طرف روایت میگه این ملک فقراست، از یه جهت این روایت میگه ملک فقراست، از یه جهت میشه به چیزهام داده بشه، جمع این هست که ملک فقرا رو میشه به اونها داد،
یعنی مطلق تعلیق،
یعنی اینا با هم دیگه اصلا تنافی ندارن، چون آیه میخواد بگه آیه شریفه در مقام بیان مالکیت نیست، اون که ابتدا این مطلب رو جساس داشت که آیه مصرف رو تعیین میکنه. روایت میگه این ملک فقراست. حالا من اینجوری تعبیر بکنم که از این امرته و امثال اینها، اینا ارشاد به مالکیت فقرا نسبت به این مال هست. خب بنابراین این روایاتی که یه همچین معنایی رو داره، اگه این رو بخوایم با آیه شریف جمع کنیم، جمع که نه اصلا با هم دیگه طبق مبنایشون چیز ندارن، تنافی ندارن. حالا ما که عرض میکردیم که ظاهر آیه مالکیت هست، ولو مالکیت نسبت به مجموع من حیث المجموع هست، حالا اگر مالکیت به تک تک هم قائل بودیم که ظاهر آیه چنین هست، این قابل جمع بود که ولو ظاهرش چنین هست، ما از این ظاهر رفیت میکنیم، میگیم که ملک فقراست، ولی این ملک فقرا رو میشه به اینها داده بشه.
بله نمیشه اینجوری بگیم که مؤلف قرآن منظور فقرای از غیر مسلمیه که شامل فقرا بشه، ولی خب چرا به اونها پول بدیم؟ به خاطر اینکه یه جوری اونها رو هم دلاشون رو جذب کنیم. یعنی هر شامل
مؤلف قلوبهم یه موارد روشنیه، مثال‌های روشنش گردن کلفتان و رؤسای قبائل. ابو سفیان از مؤلف قلوبهم یه چیز علکی نیست که ما بخوایم خودمون یه چیز در بیاریم. مؤلف قلوبهم کسانی که پیغمبر به عنوان مؤلف قلوبهم بهشون صدقه میداد محل امور روشن هستن. یکی از مثال‌های روشنش ابو سفیانه. پیغمبر و ابو سفیان از باب مؤلف قلوبهم به نظر میگه 100 تا شطور دادن. ببینا آدم های گردن کلفتی بودن که به هر حال مصلحت اسلام این بود که اینها این چیزها بهشون دریافت کنن. خب اذکان مال الفقراء فلم یکون یأخذونها صدقه بل کانت تحصل الصدقه فتصرف فی مصالح المسلمین اذکان مال الفقراء جائزا صرف فی بعض مصالحهم اذکان الامام یلی علیهم یتصرف فی مصالحهم. میگه غیر از مؤلفت قلوبهم فاما ذکر الاصناف فانما جاء بیل بیان اسباب الفقر. این اصناف به عنوان مالک نیستن. شما نگید که به استلام در اینجا مالکیت ازش استفاده میشه. نه، مالکیت استفاده نمیشه. پس بنابراین بین این آیه و روایاتش تنافی نداره. ما عرض کردیم حالا اگر هم و تنافی قائل بشیم که فل جمله هم تنافی داره، این قابل جمعه. جمع این مطلبی که ایشون توضیحی که میده توضیح خوبیه. و دلیل علیه ان الغارم و ابن السبیل و الغازی، این غازی که ایشون تعبیر میکنه مراد سبیل اللهه. بعضی ها سبیل الله رو اختصاص دادن به جهاد، ولی اگر اختصاص به جهادم نداشته باشه، بالاخره فرد روشن سبیل الله جهاده. و دلیل علیه ان الغارم و ابن السبیل و القاضی لا یستحقونها الا بالحاجت و الفقر دون غیرهما فدل علی ان المعنى الذي به یستحقونها هو الفقر. حالا اون خیلی شاهد خاصی نیست که حالا حالت دمن قاضی هم اصلا روشن نیست که سبیل الله فقط در جهاد صرف میشه، ولی فقط این نیست که فقراء به اصطلاح کسانی که پول ندارن پول بدیم، برای اینکه همه چیزهایی که مربوط به جهاد هست و صرف جهاد، حالا اونش خیلی مهم نیست. بعد یه سری روایت های دیگه ای رو ایشون استدلال میکنه. من این استدلالات رو بگذاریم. فإن قیل قوله تعالی انما الصدقات للفقراء والمساكين یقتضی ایجاب الشرکه فلا یجوز اخراج صنف منها کما لو اوصا بثلث ماله لزید و عمر و خالد لم یحرم واحد منهم. اگر کسی وصیت کنه به ثلث مالش برای زید و عمرو خالد، چه میگید؟ میگید این ثلث مال رو سه قسمت میکنیم، یک قسمتش برای زید، یک قسمت برای عمرو، یک قسمتش برای خالد. اینجا هم اینجوریه. ایشون یه جواب میده. من اون مطلبی که قبلا عرض کردم در مورد آیه شریفه جواب این مطلبم هست، عرض کردم که آیه در مقام اطلاق نسبت به عقد اثباتی قضیه نیست. آیه شریفه میگه صدقات ملک این مجموعه است، اما حالا در مقام بیان این نیست که نسبت به این مجموعه چگونه باید صرف بشه. عرض کردم همچنان که نسبت به افرادی که در این اصناف ثمانی هستند ازش استفاده نمیشه که افراد مالک هستند، در مورد اصناف هم استفاده نمیشه. نکته اصلیش این هست که در مقام بیان این جهت نیست، به خلاف وصیت. وصیت داره عقد اثباتی رو بیان میکنه، اگر قرار باشه به بعضی از اینها داده بشه، مثلا بعضی که اختیارش رو وصی داشته باشه، خب با تصریح بشه. اطلاق مقامی اقتضا میکنه که همه اینها حق داشته باشن، اون هم به تصفیه. اگر بعضی از اینها حق نداشته باشن یا حق بعضی ها بیشتر باشه، حق بعضی ها کمتر باشه، اینا نیاز به تصریح داره. همه اینها شرطش اینه که در مقام بیان این جهت باشه، ولی اگه در مقام این جهت نباشه این استفاده نمیشه. و آیه ما عرض کردیم این استفاده نمیشه که در مقام این جهات هست.
یعنی یکی وصیت میکرد، وصیت میکنم مالم را لفقراء و بعد مساکین و بعد عامه دون علیها، شما بازم گفتید این بعد به نصاب چه؟
نه، اون اگر به هر حال فقرا و مساکین و عاملین علیها به دلیل که نه اونش مهم نیست. اون دو تا نکته هست، یه نکته قرینه این که بست افرادی نیست پس بنابراین مراد این هست که در این موارد صرف بشه، و یه نکته دیگه هست ممکنه اون رو قرینه قرار بدیم. یعنی ما این که به چه دلیل در مقام بیان نیست، یکی از نکاتش همینه که بست بر افراد لازم نیست. اون مثالی که مخواهی بزنید از این بابه. خب ایشون ولی یه جور دیگه جواب میده، میگه انما صدقاتو، مجموع صدقات رو گفته. خب ما میگیم مجموع صدقات مال این چیز هست، ولی خب امثال امام یک صنفشو میده، سال دیگه یک صنف دیگه شو میده. خب نتیجه این بحث چیزی هست ایشون اصلا تصریح نمیکنه. نتیجه شونه که نهایتاً باید امام به تمام اصناف بده ولو در سالهای متفرق و امثال اینها. خب این مطلب اینشون نمیخواد این رو اثبات قطعیز کنه، ولی خلاصه تصریح نمیکنه، دیسیبیلی رد میکنه. ایشون میگه قیل الله هازا مقتضی لفظ فی جمیع صدقات، در مورد جمیع صدقات همین هست که شرکت باشه. و کذالک نقول فیؤتی صدق، یا یوتی اینجا نوشته، شاید یوت ها یوت الامام بگیم، یا یوت ها صدقت العام صنفن واحدن و یوت ها صدقت عام آخر صنفن آخر علا قدر اجتهاد الامام و مجرى المسلفی و انما الخلاف بیننا و بینکم فی صدقت واحده هل یستحق الاصناف کلها و لیس فی الآیه بیان حکم صدقت واحده و انما فیها حکم صدقات کلها فتقسم الصدقات کلها علی ما ذکرنا و تکون قد وفین الآیه حقها من مقتضاها و استعملنا سائر الآیه التي قدمنا ذکرها و الآثاء النبی صلی الله علیه و علیه و سلم و قول السلف فذالک اولا من ایجاب قسمت صدقت واحده علا ثمانیتن و رد احکام سایر الآی و سنن اللتی قدمنا. میگه و به هذا المعنى الذي ذكرنا انفصلت الصدقات من الوصیه بالثلث لاعیان لان المسمعين لهم محصورون و كذلك الثلث في مال معين فلا بد من ان يستحقوه بالشركه. میگه اینجا یه مجموعه‌ای داریم که این مجموعه مال امسال و سال آینده و امسالی نیست، این مجموعه صدقات صدقات امسال سال آینده همه اینها این رو برای این اصناف قرار داده. این فرق داره با اینکه یه مال معینی رو گفته این مال برای این گروه هستن و باید به سویه تقسیم بشه. و ایزن لما جاز تفضیل فی صدقات لبعضن علا بعض، ایشون میگه فرق بین بحث زکات و صدقات هست که شما هم به این فرق قائل هستید. هیچ کس اگر بسته بر اصناف هم قائل بشیم، نسبت به افراد ممکنه شما خب یکی رو کم بدید، یکی رو زیاد بدید، امثال اینها. لازم نیست که این مقدارش که مسلمه، ولی در وصیت که نمیتونید این کارو بکنید. پس بنابراین این بحث وصیت و بحث زکات فرق داره. و ایذن لما جاز تفضیل صدقات لبعضن علا بعض ولم یجز ذالک فی الوصایل مطلقه کذالک جاز حرمان و بعض الاصناف کما جاز حرمان و بعض الفقراء و فارغ الوصایه من هذه الجهت کردم. نکته اصلی این بحثای شبیه قیاسی که ایشون داره دنبال میکنه نیست، این هست که اصلا اینجا به اینها قرینه هست برای اینکه متکلم در مقام بیان مالک این صدقات نیست، در ولی در وصیت در مقام بیان اون جهت هست. وقتی در مقام بیان نشد خب میشه اینجور تفصیل داده بشه، میشه یک گروه رو بده گروه دیگر رو نده. بعد یه نکته دیگه ای رو اینجا ذکر میکنه که تقریبا آخرین استدلالشه. و ایزن لما کانت صدقه حقا لله تعالی لا لآدمیین به دلالت انه لا مطالبت لآدمیین یستحقها لنفسه فایو اسنفن اوتیه فقط وضعها موضعها. ایشون میگه که این حق الناس نیست، یه فقیر نمیتونه مطالبه کنه بگه آقا صدقه رو بیایید بدید. امام علیه السلام اون یه حرف دیگه است، ولی فقیری که برای خودش میخواد بگیره اون حق نداره مطالبه کنه، چون اون مالک نیست، اون استحقاق این چیز حق الله، حق الله. این بنابراین میشه این رو بسته بر اصناف کرده، میشه بسته بر اصناف نکرد. این مطلب درست نیست، این استدلال. ببینید این که تک تک فقرا مالک نیستن یه بحثه، این که صنف کلی فقرا این اصناف به عنوان کلی مالک نباشن اون بحث دیگریه. هیچ کسی قائل به این نیست که تک تک فقرا مالک هستن. یه موقع عرض کردم ما از مالک نبودن تک تک فقرا در مقام بیان نبودن رو استفاده میکنیم و بحث دیگری رو دنبال میکنیم. نه، مستقیما از مالک نبودن فقرا شما میخواهید حق الله بودن رو نتیجه بگیرید، این که نمیشه مستقیما. نه، تک تک فقرا مالک نیستن ولی اصناف مالکند، هشت صنف مالکند فرض کنید، باید به این هشت صنف تقسیم بشه. این مجرد این که اصنا افراد مالک نیستن، اگر جهاد دیگر رو ضمیمش نکنیم، دلیل بر این نیست که اصناف مالک نیستن خدا مالکه. اولا ثانیاً خدا هم مالک باشه، خدا برای مالکیت مورد تعیین کرده، گفته این ملک من هست که در این مصارف ثمانیه باید صرف شود. موارد لازم و صرف اگر ما بگیم هست، بگیم لام حداقل چیزی که ازش ولو زی حق هم نباشن موارد لازم و صرفه. وقتی موارد لازم و صرف بود باید تقسیم بشه بین این اقسام. این استدلال مطلب درست درست کردم. بحث عدم مالکیت افراد به تنهایی خیلی به درد نمیخوره، مگر مقدمه بشه برای این که چون افراد مالک نیستن کشف میشه که متکلم در مقام بیان مالک و اینها نیست. خب این استدلالاتی که ایشون کرده. بعد یه بحث نهایی هم ایشون کرده. این بحث بحث جالبیه و این و بحث مهمی هم هست در من حالا بعداً میخوام این مفصل واردش بشم. میگه و ید الله علی ذلک ان الله اوجب فی الکفاره اطعام مساکین ولو اعطى الفقراء جازه. میگه که فکذلک جائز ان یعطی ما سما للمساکین فی آیه الصدقات للفقراء والوصیه مخالفه لذلک لانه لو اوصى لزید لم یعط امر. اینجا میخواد فوارق بین زکات و وصیت رو بیان کنه. میگه این زکات یه احکام خاصه‌ای داره، این احکام خاصه اقتضا میکنه که زکات رو با وصیت با هم مقایسه نکنید. یکی از احکام خاصه زکات این هست که در زکات اون سهم مساکین رو میشه به فقرا داد، کما اینکه در کفاره هم میشه اون رو کفاره‌ای که بر مساکین هست بر به فقرا بدیم. یه بحث خیلی مهمه، حاج‌ها قائل نیستن، حاج‌ها تو بحث کفارات این مطلب رو اشاره کردن که باید مساکین باشه، فقرا کافی نیست. این رو باید دید. اگر مثلا یه مطلب مسلمی باشه که سهم مساکین رو میشه به فقرا داد، اینو دنبال باید کرد که چون مساکین در واقع اون چیزی که از روایات ما استفاده میشه این هست که مساکین فقرای شدید الفقر هستن، بنابراین ایشون در کفاره یک نوع سختگیری دارن در اعطای کفاره، میگن حتما باید مسکین باشه، مطلق فقیر کافی نیست و اینها، فقرای شدید الفقر باید باشن تا بشه کفاره و اینها بشون داد. این بحث مهمیه، هم تو زکات مهمه، اصلا به طور کلی حالا در کفاره مهمه، جاهای دیگه اینو ما بعداً بحثشو میکنیم. میگم حالا تو این بحث خیلی مهم نیست، این چون تو این فضاهایی که اینجا داره فضاهای قیاسیه، میخواد بگه اینا دوتا موضوعی هستن احکامشون با همدیگه فرق دارن و چون احکامشون فرق داره این که در وصیت شرکت استفاده میشه ازش استفاده نمیشه که در زکات هم شرکت استفاده میشه. اینا موضوعاتی هستن که با توجه به تفاوت احکام این خیلی چیز مهمی نیست. مسکین اشد من الفقیر مراتب ولو عموه و مطلق هستن. در بحث زکات اگر بست بر اصناف رو لازم ندونی مهم نیست که زکات خیلی ثمره نداره، ولی تو بحث کفاره فقط مسکین موضوع قرار گرفته.
هر مسکینی فقیر هست
دون الاکس. تو بحث زکات خیلی بحث ثمره خاصی نداره، چون بنابر عدم بس که خب روایات روشنه که بس لازم نیست، عرض کردم تو بحث، ولی تو بحث کفاره مهمه. تو بحث کفاره چون موضوع کفاره مسکینه، یا مثلا موضوع کفاره های مختلف، کفاره ماه رمضان، کفاره غیر ماه رمضان، یمین، امثال اینا، تعبیر روایات مسکینه.
مسکین فقیر هم هستی که در هر صورت
نه، بحث این هست که به فقیر غیر مسکین میشه داد یا نه،
کفایت
میکنه یا نه، یا باید حتما فقیر اون مرحله شدیدش باشه. ایشون میخواد بگه که نه، مسلمه که اون چیزی که برای مساکین هست برای فقرا هم داده میشه. البته اونجا یه بحثی آیون دارن، بعضی گفتن که مثلا مسکین اگر از فقیر لو افترقا اجتماع ولو اجتماع افترقا، یعنی که بحث های اونجا مطرح هست، حالا جای خودش باید بحث کرد که آیا مسکین در جایی که با فقیر فاصله پیدا کنه اونجا مراد مطلق فقیر هست یا مطلق فقیر نیست، اون بحثی داره. اینه که من فقط این عبارت رو که دیدم یاد اون بحث افتادم که اون بحث در جای خودش باید بحث بشه. تو بحث زکات خیلی اهمیت چندانی نداره، ولی در جای خودش اگه یه موقعی بحث مسکین به این بحث وابسته شد شاید اون بحث هم بکنه. خب ما نتیجه بحث ما تا اینجا این هست که به نظر میرسه که ظاهر آیه شریفه این هست که زکات، ظاهر لام این هست که مالک هستن. خب البته یک نحو مالکیتی هست که شارع اجازه داده این مالکیت رو در مورد رقاب و در اون چهار صنف دیگه رو هم صرف بشه. حالا فرض کنید خود اون آیه شریفه، خب حالا منهای چیزای خارجی، از خود این آیه استفاده میشه که در مورد رقاب و ابن سبیل و سبیل الله و اون چهار صنف، صنف چهارمش چیه؟ قارمین. در قارمین و ابن سبیل و سبیل الله و عرض کنم خدمت شما رقاب، در این چهار صنف هم میشه صرف کرد. یعنی اگر هم مال فقرا هم هست، نحوه مالکیت فقرا به نحوی نیست که مالک نتواند در این مصارف چهارگانه صرف کنه. و عرض کردم این هم اشکالی نداره، یعنی چیز اولی مالکیت این هست که اختیار صرف مال مالک با خود اون مالک باشه، ولی ممکنه یه جایی در یک شیء مالکش رو مالک باشه ولی شارع اجازه داده باشه که مال اون مالکین در غیر موردش صرف بشه. یه رساله ای مرحوم جد ما داره در مورد ایضاح الاحوال فی احکام الحالات طاریت علی الاموال. ایشون میگه این رساله موضوعش اینه که اصل اولی در اموال این هست که غیر مالک نتواند در مال تصرف کنه، مال در اختیار مالکش باید باشه، غیر مالک باید با اذن و اجازه مالک در رو تصرف کنه. ولی این قانون احترام اموال در مواردی تخصیص خورده. 23 موردشون ذکر میکنن که میشه بدون اجازه مالک در مال تصرف کرد، که این کتاب ذکر اون 23 مورد و استدلال فقهی بر اون موارد هست. خب یه مورد، بنابراین این که یک شیئی بشود در غیر مال برای غیر مالک صرف بشه، این دلیل قطعی بر این نیست که ملک اونا نبوده. نه، ممکنه یک شیئی ملک مثلا فقرا یا ملک مثلا همون چهار صنف اول، حالا خود آیه رو دارم عرض میکنم منهای قرائن خارجیه، ملک مثلا اون چهار صنف اول باشه ولی شارع مقدس اجازه داده باشه که این ملک فقرا در یک مورد دیگه هم صرف شده باشه، به اعتبار اینکه مثلا یک نوع ولایتی بر مالک یا بر امام علیه السلام قائل شده باشه برای اینکه ملک فقرا رو در مصارف دیگری صرف کرده باشه. خب
چهار صنف دوم نمیتونه ملک خود امام باشه و اختیار تصرف امام داده شده باشه؟ این چهار صنف اول مالک
نه، دلیل نداریم آخه. بحث در این هست که ما دلیل نداریم، اصلا بحثم لازم نیست. عرض کردم این فرق داره مثلا با خمس. ما خمس از روایاتش استفاده میشه که اینا فهما چیز هست، یعنی خمس 6 قسمته، 3 قسمتش مال امامه، 3 قسمتش مال سادات هست و لااقل اون 3 قسمت امام و 3 قسمت سادات مجزاست. این باید کل خمس نصف بشه، نصفش سهم امام، نصفش اینا از روایت استفاده میشه. ولی در مورد زکات اینجوری نیست. ما در مورد زکات ما دلیل بر بسته بر اصناف نداریم، بلکه دلیل بر خلاف داریم. حالا اون رو نمیخوام الان واردش بشم. روایت های روشن داریم، خیلی از حالا روایت هایی که عامی هست و جساس نقل میکنه، تو روایت ما هم این مطلب تصریح شده که بسته بر اصناف لازم نیست. که این حالا اون روایت ها رو تو بحث ما دخالت داره برای فهم چیز، اون بعدن وارد اون روایت ها میشه. خب بنابراین به نظر میرسه ما باشیم و آیه قرآن به تنهایی، ما میگیم این ملک اون چهار صنفه. حالا نحوه مالک بودن اون چهار صنف به گونه ای هست که به یک صنف خاصش هم میشه داد، ولی دیگه ملک مثلا مالک اصلی نیست. یک نحوه حقی اون چهار صنف اول نسبت به این مال حق مالکیتی دارند. حالا چجوری دارند و امثال اینها، یا این مالکیتش به نحو کلی فعل معین هست، به نحو اشاعه هست، به نحو چی هست، اونا خارج از مدلول آیه هست، اون رو حالا باید از جای دیگه استفاده کرد. حالا ما ممکنه حتی همینم که مالک هستند رو ما فعلا آیه رو به تنهایی بررسی کردیم. یه آیات دیگری که به وسیله اون از مفاد این آیه رفعیت کنیم من به ذهنم نمیرسه، فکرم نمی کنم، ولی که استدلالات جساس داشت که ما نپذیرفتیم، ولی عمدتا روایات بحث هست که این روایات رو حالا بررسی بکنیم ببینیم از روایات چی استفاده میشه. و صلی الله علیه و آله و نبینا محمد و آل محمد.